لحضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين. الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين، وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغي. اشهر في كسب اشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين. اشهر في كسب اشهادك في وجه البيت الامريكي. اقوى من ذره يرتش شهاديا من فضين. يا ارفع شمخه عزك في وطني لجبين.
مدیریت ترافیک شهری تهران یک امر بین بخشی و مدیریت بین بخشی هست که هر کدوم یکی از اجزاء این مدیریت بین بخشی اگر به وظایف خودشون عمل نکنن ممکن هست معضلاتی رو در سطح شهر ما شاهد باشیم. توی حوزه ترافیک هر بار که طرح تازه‌ای میاد، هر بار که موضوع تازه‌ای مطرح میشه، طبعاً نگاه‌ها میره به سمت این که ما باید یا ترافیک روان‌تری داشته باشیم یا انشاءالله وضعیت تلفاتمون تو حوزه تصادفات و سوانه کاهش پیدا کنه. خبرها داره ما میگه که آمار فوتی توی 6 ماه گذشته 50% از موتورسیکلت سواران هستن. این نگران کننده است، این بسیار دردناک هستش و همین آمار رو می‌خوایم با میهمان ارجمند و متخصصمون در میون بگذاریم، جناب سرهنگ رابع جوانبخت، ریاست محترم اداره تصادفات تهران. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بندم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره آمار فوتی هایی که توی 6 ماه نشون میده 50% متعلق به موتورسیکلت سواران هست، میخوام بپرسم به صورت کلی چه کار باید کرد؟ چرا این رو میپرسیم؟ به خاطر اینکه وضعیت جوری هست که انگار اقبال به سمت موتورسیکلت، خریدش، سوار شدنش، جابجا شدن با موتورسیکلت داره بیشتر میشه. هم هزینه خرید خودرو گران هست، هم نوع ترافیک شهری مخصوصا مرکز شهر که در ترافیک هست لزوم این رو ایجاب میکنه برای مردم که موتور بگیرن و به راحتی جابجا بشن. اینها باعث میشه که اقبال به سمتش زیاد بشه. این به خودی خود بد نیست، اما وقتی که این آمار بالا میره، آمار فوت یا آمار سوانه موتوری بالا میره، اون وقت باید ببینیم چه کار باید کرد. اینه که گفتیم با میهمان متخصصی مثل حضرت عالی هم صحبت بشیم درباره این موضوع، نظر بگیریم که چه کار باید کرد، چطور باید دید اصالتا قضیه رو.
اصلا خدمت شما، فرمایش شما کاملا درست هست. مشکل این نیست که این اقبال وجود داشته باشه و از این وسیله نقلیه که خب یکی از مدهای در واقع حمل و نقلی هست استفاده باشه. اشکال کار اونجا هست که کسانی که این وسیله نقلیه رو خریداری میکنن، این فرهنگ اشتباه، این که به راحتی میتونن از هر محلی تردد کنن، هر تخلفی رو انجام بدن و این سرعت و سهولت رو در واقع در کنار اینکه ارتکاب تخلفات مختلفی هست با هم جمع میکنن. آمارها حاکی از این هست که در واقع رتبه اول علت تامه تصادفات موتورسیکلت به عدم توجه به جلو برمیگرده، که خب وقتی بررسی ها انجام میشه میبینیم طیف خیلی زیادی از اون به صحبت با تلفن همراه در روی موتورسیکلت هست و یا دادن پیامک، استفاده از برنامه های مسیری ها. خب شما فکر کنید روی یک وسیله نقلیه که دوتا چرخ داره، ناپایدار، تعادلش به سرعت به هم میخوره و مانور حرکتی بالا داره، شما در حین حرکت میخواین از یک دستتون فقط کمک بگیرید، از یک دست دیگه برای کار دیگه. خب این خیلی مهارت شما رو کم میکنه و کنترل شما رو روی وسیله نقلیه خودتون پایین میاره. خیلی از تصادفاتی که داریم به علت واژگونی خود موتورسیکلت هست، یعنی موتورسیکلت به خودرو یا موتور دیگه برخورد نمیکنه، خودش واژگون میشه، که این نشأت گرفته از همین علتی که خدمتتون عرض کردم. و یک نکته طلایی که در تمام تخلفاتی که، یعنی در واقع تمام تخلفات ریشه دارن در این که اگه تخلف اتفاق میفته بعد از اون تصادفی حتما اتفاق خواهد افتاد، ولی این تخلفات وقتی انجام میشه، ما بررسی ها رو انجام میدیم، واقعیت اینه که عدم استفاده از کلاه ایمنی یک نقش تعیین کننده در بالا بردن آمار متوفیان و مجروحین موتورسیکلت سوارها داره. حالا تصادفات رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم بدنهای این افراد عموما سلامت از شکستگی و در واقع جراحتی نداره، ولی اون صدمه اصلی به سر و گردن این افراد وارد شده. توصیه اصلی من این هست که اگر قرار این وسیله نقلیه جزء زندگی ما قرار بگیره و ما با اون تردد کنیم امرار معاش انجام بدیم، مشکلی نیست، ولی باید یاد بگیریم مهارت‌های لازم رو پیدا کنیم و ایمنی، نکاتی که به ایمنی این وسیله نقلیه هم برمیگرده رو رعایت کنیم. اگر عنوان شده که در داخل تونل ما با موتورسیکلت تردد نکنیم، این نفعش فقط و فقط به خود اون شخص برمیگرده. وقتی وارد تونلی میشه و انباشت گازها هست و اونجا نمیتونه خوب در واقع تعادل خودش رو کنترل کنه و برخورد انجام میشه، یکی از این علت ها هست. وقتی واژگون میشه به علتی که سرعتش بالاست نمیتونه کنترل کنه. همه در تمام این تخلفات و در واقع نکاتی که وجود داره، اگر یک ایمنی خوب وجود داشته باشه و استفاده از کلاه ایمنی که بهترین کلاهیه که امیدوارم به سر همه موتورسیکلت سوارها بره، من فکر میکنم انشالله شاهد کاهش آمار خوب متوفیان و مجروحین باشیم
انشالله. من یکی دو تا جمله طلایی رو از شما شنیدم، میخوام تکرارش کنم، اما یه خاطری رو بگم. همین دیروز اتفاق افتاد. میگن در محوطه پمپ بنزین با تلفن صحبت نکنید. شخصی دیروز دقیقاً در حال که نازل در خودرو بود، در حال زدن بنزین بود، بالای این نازل وایستاده با موبایل داره صحبت میکنه. بهش اشاره میکنم که آقا تو رو خدا بذارش کنار. میگه نه حواسم هست. میگم آقا این انفجار جرقه در لحظه رخ میده. میگه نه آقا حواسم هست، میدونم دارم چه کار میکنم. و بعدش هم که پمپو قطع کرد میگه تو چته، ما تو خطر بزرگ شدیم. ببینید دید اینه، این آقا خودرو سوار بود. من نمیخوام تسری بدم اینکه اگه موتور سوار میشد چه مهارتی رو میخواست اعمال کنه، ولی نکته طلایی که در فرمان شما بود این بود که مهارت رو کم میکنه. یعنی شما هر چقدر بگید که آقا من 20 سال موتور سوار هستم، من نمیدونم از مهارت های موتور سواری 100% هستم، خب پس وقتی که شما موبایل استفاده میکنید این مهارت کاهش پیدا میکنه. این ناشی از این نیست که شما مهارت ندارید، این زیر سوال بردن مهارت شما نیست، مهارت رو کم میکنه. ولی بنا به الزامات شهری دارن این اتفاق دارن این کار رو انجام میدن. مثلا میریم تو کشورهای منطقه میبینیم که در گرمای 50 درجه رطوبت چه میدونم 60-70 درصد کلاه ایمنی سرشونه بلا استثنا. چرا اونجا این اتفاق افتاده تو کشور ما نیفتاده؟ ما مدت ها تبلیغات شهری رو پلیس راهور داشت انجام میداد که نمیدونم چه فرزندی که چشم به راه پدرش هست به عنوان مثال، اینها یا جواب نداد یا ادامه نداشت، یا اینکه مدیریت شهری ما تو بخش اون تو قسمت بین بخشی ما ارگان ها سازمان ها نهاد های دیگه موثر نبودن، یا اون نهاد اینترنتی که داره این موتور سوار رو به کار میگیره نمیتونه اون الزامات رو به کار بگیره. کدوم یکی از اینها رو موثر میدونید جناب سهنگ؟
من فکر میکنم در واقع مجموعه از همه این عوامل هست. چرا که افراد با ویژگی های شخصیتی متفاوتی در جامعه هستن. افرادی رو داریم که یک بار وقتی میان اینجا ما یک تذکر بهشون میدیم که چند تا تصویر از تصادفات دردناک رو بهشون نشون میدیم، انقدرشون تاثیرگذار هست که از اونجا میرن دیگه این کلاه جزی از زندگیشون میشه، خیلی احتیاط میکنه، خلاف جهت نمیره. افرادی هستن که شما هر چقدر بهشون پیامک میدی، به خانواده ها میگی توصیه بکنن و غیره، تاثیرگذاریش کمتره و اونجا دیگه نهادهای دولتی و قوانین باید این فرد رو مجاب کنن که شما به خاطر اینکه حقوق شهروندی دیگران رو زیر سوال نبری، خودت باید ملزم بشی به رعایت قوانین. چون افراد با تیپ‌های شخصیتی متفاوت و سطوح مختلفی من فکر می‌کنم در جامعه هستم و نیازمند استفاده از همه این ابزارها هستیم و نمیتونیم منکر بشیم، چرا که همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها نقش دارن. ولی من می‌خوام اینو خدمتتون عرض کنم. ببینید اون چیزی که من در صحنه تصادفات فوتی می‌بینم، چون معمولا ما اولین نفری هستیم که در صحنه حاضر می‌شیم، واقعیت این هست که نشأت گرفته از درک بسیار ضعیف خطر هست. یعنی افراد در جامعه ما واقعا خطر رو از خودشون دور می‌بینن. همین مثال ساده که شما زدید واقعا گویای این مطلبه هست. افراد فکر میکنن اونها قهرمان هستن، این موضوعات رو به خودشون نسبت نمیدن. ولی من شاهد این هستم که اتفاقا راننده‌هایی که مهارت خوبی دارن، موتورسیکلت سوارایی که حرفه‌ای هستن، بیشترین میزان احتیاط رو انجام میدن، چون اونها به زوایای پنهان اون کاری که دارن انجام میدن اشرافیت دارن. اگر ما بی احتیاط هستیم، من نشأت گرفته از بی اطلاعی خودمون در اون حوزه میدونم. افراد هر چقدر اطلاعات بیشتری در حوزه تخصصی خودشون داشته باشن، محتاط‌تر میشن، چون چرا که میدونن که در چه زمانی چه اتفاقات خطرناکی ممکنه بیفته. خواهشم این هست، هم خانواده ها، هم رسانه، هم ما، باید همه دست به دست هم بدیم و واقعا این موضوع موتورسیکلت سوارها رو به یک سمت و سوی ببریم که شاهد کاهش این آمار باشیم. حالا من خوشبیننده هستم، چون معمولا در 6 ماهه دوم سال که هوا سردتر میشه، این استفاده از کلاه ایمنی خدا رو شکر یکم بالا میره و مقبولیتش بیشتر میشه و همین هم برای ما دلخوش در واقع دل ما رو خوش میکنه انشاءالله که شاهد کاهش این آمار بشیم. البته که امیدوار هستم به جایی برسیم که ما اگر که قرار هست یک کیف خوب برای خودمون خریداری کنیم، یک کفش خوب، یاد بگیریم یک کلاه ایمنی مناسب که مرز بین مرگ و زندگی رو برای من و خانوادم تأمین میکنم بخریم. اشکالی نداره ما در حوزه ایمنی هم گاهی برای خودمون هزینه انجام بدیم. این هزینه یقینا همش سود و ذخیره است، چون شما خودتون رو در برابر حوادث بیمه میکنید. یکم باید نگاهمون به مسائل ایمنی و فرهنگسازی تغییر پیدا بکنه، هم خودمون به این باور برسیم، هم اطلاعاتی که از جامعه میگیریم بسیار تعیین کننده است. ما داریم کارهای آموزشی زیادی رو انجام میدیم، ولی واقعیت نیاز است همه، از کودکی، از آموزش و پرورش، دانشگاه ها، از هر جایی که فرصتی باشه برای اینکه ما یک نکته آموزشی رو یاد بگیریم، فضای مجازی این نکات آموزشی رو رصد کنیم. ما در فضای مجازی روزانه میچرخیم، دستورهای آشپزی رو میبینیم، از اطلاعات زیادی استفاده میکنیم، خبرهای مختلفی رو میخونیم. چه اشکالی داره که یک بار هم در اینترنت جستجو کنیم که اگر که بخوایم یک رانندگی ایمن داشته باشیم چه شرایطی رو رعایت کنیم، قوانین به چه شکل است. بازآموزی اینها خیلی کمک میکنه در پیشگیری از حوادث. امیدوار هستیم که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش این آمارها باشیم.
انشاءالله. متشکرم از شما، استفاده کردیم و افتخار هم صحبت شدیم با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، ریاست محترم اداره تصادفات تهران. صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی.
ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. به اتفاق بشنویم اطلاعات بیشتر را از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص نحوه ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس 12th، باید اشاره بکنم بر اساس قانون ثبت نام نهایی از داوطلبان به صورت غیر حضوری خواهد بود و به یاری خدا ما از 27 مهر لغایت 3 آبان ماه ثبت نام نهایی رو به صورت غیر حضوری و الکترونیکی خواهیم داشت. نکته بعد که میباید اینجا اشاره بکنم، داوطلبان محترم باید به سامانه پنجره واحد وزارت کشور kishvar.moi.ir مراجعه کنن و به لینک ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی وارد بشن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. این ثبت نام مثل پیش ثبت نام در حقیقت از ساعت 8 صبح لغایت 18 از خواهد بود و از 27 مهر لغایت 3 آبان در حقیقت مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نکته بعدی که حتما داوطلبان محترم میباید به اون توجه بکنن، فرم پرسشنامه متفاوت از فرم پرسشنامه در پیش ثبت نام هست. بر اساس تبصره 3 ماده 53 فرم حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی، سوابق علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی داوطلب هست و حتما باید دقت بکنن که آمادگی داشته باشن به جهت اینکه این سامانه برخط هست اطلاعات رو به سهولت وارد بکنن، از پیش آمادگی داشته باشن. پیش بینی میشه که مدت 30 تا 45 دقیقه زمان تکمیل این پرسشنامه به طول می انجامه و امکان ویرایش این پرسشنامه وجود نداره. لذا درخواست ما از همه داوطلبان محترم این هستش که حتما دقت بکنن و با دقت پرسشنامه رو تکمیل بکنن. نکته بعدی که باید اشاره بکنم، حتما آمادگی داشته باشن که سابقه اجرایی، پژوهشی، آموزشی و یا قضایی خودشون که 5 سابقه است طبق بند 9 ماده 31 حتما مراجعه داشته باشن به قانون. میباید این 5 سابقه فعالیت رو از بالاترین مقام مسئول در مؤسسه‌ای که این سوابق درش شکل گرفته حتما گواهی داشته باشن که بارگذاری صورت بگیره. به هر حال این امکان هم وجود داره که برخی از 5 سابقه فعالیت در یک مؤسسه باشه، برخیش در یک مؤسسه دیگه، این اشکالی نداره. اما همه این 5 سابقه فعالیت به صورت یک فایل در یک فایل مجزا بارگذاری خواهد شد. نکته بعدی که باید حتما داوطلبان محترم بهش دقت بکنن، بحث معرفی یک شماره حساب غیر تجاری است، به این معنا که بر اساس قانون شفافیت که مجلس محترم به ما ابلاغ کردن، در حقیقت ما قانون شفافیت رو امسال خواهیم داشت، شفافیت بر تأمین منابع مالی در تبلیغات. به ظاهر کدوم از داوطلبان میباید یک شماره حساب غیر تجاری با گواهی که از بانک هست به ما ارائه بکنن. البته ما گواهی رو در قسمت بارگذاری نیاز نداریم، صرفت به اون کد رهگیری که در گواهی آمده کفایت میکنه. این به این معناست که یک شماره حساب معین در خصوص مصارف انتخاباتی و تبلیغات در اختیار اون داوطلب محترم هست. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم، چرانچه داوطلب محترم یا به تعبیر متقاضی پیش ثبت نام ما در مرحله ثبت نام نهایی، یعنی از تاریخ 27 مهر لغت 3 آبان ماه در سامانه وارد نشد و ثبت نام نکرد، این به این معناست که فرد مورد نظر انصراف داده از در حقیقت ادامه فرایند انتخابات. نکته نهایی دیگه هستش که داوطلبان محترم می توانند در ثبت نام نهایی حوزه انتخابی خودشون رو تغییر بدن، این امکان ویرایش براشون فراهم هست و بلذا داوطلبان محترم حتما می توانند این تغییر رو داشته باشند.
27 مهر تا 3 آبان ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی جناب آقای مهندس مهدی رحمتی نژاد، سرپرست محترم مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور حاضر هستند. آقای مهندس سلام.
سلام آقای دکتر. سلام خدمت شنوندگان عزیزم دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره خبری که ماهای قبل حتی سال قبل بود درباره ادغام تلفن‌های امدادی با شما هم صحبت شدیم، این که قرار بود بنا به مصالحی که مدیریت بحران شهری در نظر داره این تلفن‌ها ادغام بشن، یک پارچه بشن. اینی که به کجا رسید، موضوع سوال ما از حضرت عالی هست، الان در چه وضعیتی هستیم، این ادغام به چند و به کجا رسیده؟
بله، به نام خدا، از سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیزمون به صداتون برسونم که بحث ادغام تلفن‌های امدادی برمیگرده سپش به سال 1392 که دولت تصمیم میگیره که تلفن‌های امدادی متمرکز بشه و شهروندان عزیزمون در مواقعی که نیاز دارن که بهشون امداد رسانی بشه دیگه سردرگم نشن که با کجا تماس بگیرن و با یک شماره واحد تماس گرفته بشه. خب این پروسه ادامه پیدا میکنه و وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور به دنبال این قضیه بودن تا میرسه به دولت 13 که در سال گذشته تصمیم بر این گرفته میشه که این تلفن ها ادغام بشه و پروژه آزمایشی هم در شهر تهران اتفاق بیفته. من خلاصه بخوام عرض بکنم که 4 دستگاه امدادی در فاز مقدماتی این پروژه که شامل اورژانس آتش نشانی، هلال احمر و اورژانس اجتماعی که مربوط به بهزیستی میشه، قرار میشن که این 4 دستگاه به صورت متمرکز مرکز پاسخگوی تلفنشون تو یک جا مستقر میشه. خب به کارهای مطالعاتی شروع شد، کارهایی که در کشورهایی که مرکز پاسخگوی امدادیشون به صورت متمرکز بود بررسی شد و سعی بر این شد که از این کشورهایی که بررسی شده طرحی انتخاب بشه که نزدیک به شرایط مکانی، اجتماعی و شرایط وضع کشورم نزدیکتر باشه. مرحله بعدی انتخاب محل تجمیع و محل اسکان این مرکز پاسخگویی بود، محلی که باید این مرکز پاسخگویی استقرار پیدا بکنه و چون پروژه در شهر تهران بود، البته اینو فراموش کردم بگم که قرار شد که این طرح آزمایشی با همکاری شهرداری تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اتفاق بیفته. خب نقاط مختلفی از نظر استقرار در نظر گرفته شد و جمع‌بندی به این شد که در خود سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران سالانی برای این هم تخصیص پیدا بکنه. مرحله بعدی خب به این صورت بود که خب شهروند باید با یک شماره تماس گرفت میگیره. خب در حال مطالعه و رایزنی با مذاکره با سازمان تنظیم مقررات رادیو کشور هستیم که یک شماره سرقمی رو برای این هم تخصیص بدن. حتی استضاف دارید در اکثر نقاط دنیا کشورها معمولا یا از شماره 112 بیشترین تعدادی که کشورهایی که هستن از 112 استفاده میکنن یا 911 یا 117 شماره متعددی هستش. حالا هنوز ما به این جمع‌بندی با سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی نرسیدیم. دو تا پیشنهاد وجود داره که یا یکی از همین سرشماره هایی که موجود هست در نظر گرفته بشه و یا اینکه یک شماره جدیدی مثل 117 یا 119 یا یک شماره دیگه رو تخصیص بدن برای این امر و این طرح آزمایشون هم در شهر تهران و در یک مرکز مخابراتی قرار هست که اتفاق بیفته. خب شاید سوال بشه که خب اگر یک شهروندی تماس گرفت نیاز به امداد رسانی داشت، خب این مرکز تماس سرعت کار رو کاهش میده، دوباره باید این مرکز تماس انتقال بده به اون دستگاه اجرایی که باید به شهروندهای ما سرویس بدن. اما نه، این باعث افزایش سرعت میشه و شهروند دیگه درگیر این نمیشه که اگر خدای نکره نیاز به اورژانس داره و همزمان هم باید آتش نشان یا چه میدونم تیم‌های دیگه هم باید در اونجا حضور داشته باشن، اون مرکز پاسخگو همزمان این درخواست رو به مراکز عملیاتی این سازمان ها این درخواست رو ارسال
میکنه. این چیزی که پیداست این مرکز تماس قرار هست یک مرجع، عملا مرکز ارجاع باشه، یعنی بنا به تشخیصی که داره خب طبعا فرد صاحب تشخیص اونجا می نشینه و این کار رو انجام میده. و نکته بعدی این هستش که فرمودید بین شماره هایی که موجود هست این اتفاق نظر باید به وجود بیاد. وقتی که توی تلفن ها به صورت پیش فرض یا به قول اونوری به صورت بای دیفالت که نگاه میکنیم پیش فرض 112 رو وقتی شما امدادی رو میخوان یا اورژانسی رو میخوان 112 رو میارن. آیا ممکن هست این وزنه رو به نفع این شماره افزایش بده که ما به هر حال توی شماره ها یا حتی گاهی موقع بعضی از موبایل ها ترسیم شده و براشون تعبیه شده که با یک دکمه فشار دادن اون شماره امدادی گرفته بشه، لازم نیست حتما شما شماره رو بگیرید چون در مرکز در حالت اورژانس در حالت حیاتی در حالت دست و پنجه نرم کردن با یک موقعیت بحرانی شما نمیتونید بیاید باز کنید شماره بگیرید، کافیه با مثلا فشار دادن یا نگه داشتن یک دکمه به اون مرکز تماس وصل بشید. آیا ممکن هست این کفر به نفع اون شماره بیشتر کنه؟
من حتی یک مطلب اضافه تر بگم که برای گوشی که حتی سیم کارت ندارن این یک استاندارد بین المللی است که حالا عرض کردم توی کشورهای مختلف مثلا اومدن این رو تعبیه دیدن. بله فرمایشون صحیح هستش، ما الان 112 رو و اکثر گوشی ها داریم و یکی از عرض کردم دو تا رویکرد وجود داره. اگر قرار باشد که از یکی از این سرشماره ها باشد قطعا باید سرشماره انتخاب بشه که اکثر گوشی ها بتوانند حتی بدون سیم کارت هم درخواست امداد رسانی بکنند و اگر هم قرار شد شماره جدید در نظر گرفته بشه قطعا این استاندارد باید در گوشی هایی که قرار هستش که استفاده بشه هم پیشبینی بشود و این فرمایش ازداری بله وزن سنگین‌تر خواهد بود به سمت شماره‌ای برویم که جامعیت بیشتری در کشورمون داره.
سپاسگزارم آقای مهندس رحمت نژاد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، از توضیحاتتون ممنون هستیم، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
از شروع این بخش میخوام تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. تعداد زیادی پیامک رسیده، در باب موضوعات مختلف صحبت شده، درخواست های زیادی هم انجام شده، به ویژه آقای قلی‌زاده که درباره موضوع بازنشستگی از ما پرسیدن. حتما این رو با مسئولان و در سطح معاونین و مدیران کل وزارت رفاه و کار و تامین اجتماعی در میون خواهیم گذاشت. از آقای تفتی هم به خاطر نکته بینی های ادبیشون تشکر میکنیم. البته راجبش توضیح هست که به هر حال اون نکته که ایشون اشاره کردن، بحث جمع شق که جمعش میشه شقوق و بحث شق شق کردن که آقای دکتر رشنو اشاره کردن، متشکریم ولی از نکته بینی بسیار ظریف ایشون که معمولا تذکرهای ادبی خوبی هم میدن. اتفاقا یکی دو تا کلمه‌ای که باعث اصلاحش در بنده شد هنوز به یاد من هست و هر جا میشینم یاد میکنم از آقای تفتی، متشکریم ازشون. بریم سراغ موضوع مسکن. قرار هست که با 10 شرکت آسیای اروپایی برای ساخت مسکن صحبت بشه یا صحبت شده. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی، ریاست محترم صندوق ملی مسکن، روی خط ارتباطی ما هستند. البته آقای رهبر، عذرخواهی می‌خوام، دکتر مهدیار هنوز به جمع ما اضافه نشدن. آقای دکتر ایرج رهبر حضور دارن. آقای دکتر رهبر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر قربان. جناب آقای رهبر، ریاست محترم انبوه سازان مسکن تهران، سلام، صبح بخیر. صدای ما رو نمی‌شنون. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه درباره موضوع ساخت مسکن در ایران باشون صحبت میکنیم. یه سری تعهدات رو دولت‌های مختلف چه قبل از شروع چه در حین شروع و در امتداد مسئولیتشون بیان میکنن. ما مسکن مهر رو داشتیم در اون دولت، اگر اشتباه نکنم، هشتم و نهم و ببخشید نهم و دهم، و بعدتر مسکن اجتماعی که به هیچ جا نرسید و این دولت هم انشالله بتونه تعهدات مسکنی خودش رو ایفا کنه. آقای ایرج رهبر، ریاست محترم انجمن انبوه سازان مسکن تهران، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب دکتر هاشمی، از سلام و ادب خدمت شنوندگان شما هم دارم.
متشکرم، ممنونم از شما. توی خبرها درباره مذاکره با 10 شرکت آسیایی اروپایی برای ساخت مسکن تو ایران صحبت شده. چقدر این موضوع، اول از همه، چقدر این موضوع میتونه کمک حال ساخت مسکن باشه؟
بله جناب هاشمی، این مدت هاست از زمان آقای مرحوم مهندس قاسمی این مسئله مطرح است که چینی ها میان، ترکیه ها میان، ما باشون نفت مبادله میکنیم و امثال هم
تو مسکن مهر اومدن. ترک ها درسته؟
ترک ها تو مسکن مهر اومدن که متاسفانه الان خلعیت شدن و تبعاتی رو برای دولت ما به وجود آوردن، چون رفتن تو دادگاه لایه شکایت کردن و قیمت رو الان به دلار در واقع میخوان حساب کنن باشون و مشکلاتی از این قبیل. عذرخواهی میکنم. عرض کنم حضورتون که به نظر من ما از نظر اجرایی و کادر فنی چیزی کم نداریم که سراغ اروپایی ها یا مثلا شرقی ها بریم. باید بیان یه مقداری تسهیلاتی قائل بشن برای اجرا کننده های داخلی، سازنده های داخلی، و از توان فنیشون ما نفر دوم جهان هستیم جناب آقای دکتر هاشمی از نظر فنی. وقت ما میریم کمک میگیریم و دیگه، مگر اون که مسائل دیگه باشه واقعا که ما اطلاع نداریم.
چه مسائلی مثلا؟
مثلا پس کنید که تهاتر نفت دارن میکنن. خب این شرکت های داخلی ما هم گفتن ما هم آمادگی داریم تهاتر نفت بکنیم.
خب اگر این باشه که مشکلی نداره، یعنی که طلب دلاری دیگه به وجود نمیاد بر اساس آنچه گرفتن تعهد دولت فروش هست.
نه، به هر حال تهاتر نفت داخل هم میتونیم ما بکنیم، یعنی واقعا که شرکت هایی هستن در این زمینه تخصص دارن و نفت رو بهشون بدم بفروشن و در عوض
یعنی مثلا شرکت های مسکن ساز ما میتونن نفت بفروشن.
شرکت های دیگه هستن که در واقع این کارو میکنن و تقبل در واقع اون هزینه شو میکنن برای ساخت مسکن در داخل کشور. یعنی هیچ فرقی نمیکنه، شما حالا فرض کنید که نفت رو بدید به چین و از اونجا حالا کالا بخواید وارد کنید و کالای مورد نظر خودشون رو وارد، یا مثلا بیاد به قیمتی که اونا در واقع تمایل دارن بخرن. اینا خیلی مهمه و باید آدم یه مقداری روی این مسئله
همین رو